أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در ادامه تفسیر آیه 39 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم. جهت چهارم بیان نکات تفسیری بود که گفتیم که در ذیل این آیه مبارکه 8 نکته تفسیری وجود دارد. کتاب حال از این 8 نکته تفسیری 5 نکته را بیان کردیم و اما ششمین نکته که در ذیل این آیه وجود دارد تفسیر کلمه حصوراً. کلمه حصوراً گفتیم که از نظر لغوی به اون کسی گفته می شود که منع می کند خود را از این که ازدواج انجام بدهد. حصور یعنی مجرد، اون کسی که مجرد و ازدواج نکرده است. بنابراین حضرت یحیی طبق این آیه کریمه یکی از ویژگی هایی که داشتن این بوده است که آن حضرت مجرد بودند. خب نکته ای که در اینجا هست این است که این صفت را خداوند متعال به جهت تمجید از آن حضرت ذکر کرده است، یعنی داره حضرت را تعریف می کند. حضرت یحیی اون آقایی بوده که هم تصدیق کننده حضرت عیسی بود و هم این که از سوی دیگر سید و بزرگوار بود و بعد می فرماید او مجرد بود و ازدواج نکرد. خب از طرف دیگر هم می دانیم ازدواج یک حکم فطری است و احکام فطری انجام دادنشون موجب فضیلت می شود، ترک او موجب فضیلت نمی شود. بنابراین سوال این است که چگونه خدای متعال از حضرت یحیی تمجید می فرماید در حالی که او دارای این ترک حکم فطری بوده است. خب این یک سؤاله که آیا مجرد زیستن مطلوبه؟ خب با توجه به این که تأهل یکی از نیازهای فطری هست، بنابراین مجرد زیستن کار خوبی نیست. پس چگونه در این آیه مبارکه خداوند متعال این مسئله رو نسبت به حضرت یحیی جزء صفات ممدوحه بیان کرده در حالی که بر حسب ظاهر این صفت جزء صفات مذموم باید باشه، نه صفات ممدوح. این سؤال. و اما الجواب، جواب این است که ما یک قاعده ای داریم که میگوید ما من عام الا وقد خص، هیچ قضیه عامی نیست مگر این که در بعضی از موارد بالاخره تخصیص خورده، و می توانیم موارد استثناء و تخصیص برای برخی از احکام رو ما جستجو کنیم و پیدا کنیم. در مورد حضرت یحیی می توانیم بگوییم که حضرت یحیی از موارد استثناء و تخصیص این حکم فطری بوده است. خب چرا؟ جهت تخصیصش چیه؟ جهت تخصیصش شاید، البته قطعی نمیگیم، ولی شاید به این جهت باشه که از تاریخچه زندگی حضرت یحیی آنگونه که در روایات بیان شده استفاده می شود که حضرت یحیی یک خوف بسیار شدیدی نسبت به مقام حضرت حق داشته، به گونه ای که اکثر ایام از این شدت خوف گریه می کرده، حتی سر به بیابان می گذاشته. یعنی خوف پروردگار به شدت بر ایشان غلبه داشته، و کسی که این حال برش غلبه کنه اصلا نمیتونه ازدواج کنه. یعنی اگر هم ازدواج کنه، اون خانمی که همسر او میشه این دائم الاذیه هست. بالاخره میبینه همسر او به واسطه این شدت خوف اصلا نمیتونه با او رابطه همسری داشته باشه، نمیتواند در کنار او. بالاخره یک خانمی که انسان میگیره نیازهای عاطفی داره، نیازهای جنسی داره. انسانی که در شرایط خوف فوق العاده هست، که دائم البکا بوده، که حتی در بعضی از روایات داریم در اثر کثرت بکا گونه های حضرت یحیی مجروح بوده، یعنی به این کیفیت اینقدر شدید بوده حال ایشان، و کسی که اینقدر حال شدیده چگونه ازدواج کنه و یک همسری را بیاره در خانه خودش و با این روحیه و حالتی که داره اون بنده خدا خب اذیت میشه. و علاهازا حضرت یحیی به واسطه اون خوف فوق العاده که خیلی بیش از حد متعارف انبیاء دیگر بوده، خیلی بیش از حد معمول بوده، که در روایاتی که در تاریخ زندگی اون حضرت این ذکر شده، و با وجود چنین حالتی ایشون ازدواج کنه بهتره یا ازدواج نکنه بهتره. و از سوی دیگر این نکته روشن میشه که چرا خداوند این رو به عنوان تمجید حضرت داره ذکر میکنه. یعنی در واقع این حسور بودن به خاطر خشیت او از خداست. از بس که خشیت داشت، از بس که خوف داشت، ایشون ازدواج نکردن که خانومی در این شرایط اذیت نشه. پس عامل عدم ازدواج او خشیت الهی بود، و این خشیت الهی یک صفت مدحی برای اون حضرت هست. لذا هست که در اینجا حسور بودن رو، یعنی مجرد بودن رو، خداوند به عنوان یک صفت مدحی برای اون حضرت ذکر می کند. یعنی در واقع او چون خشیت زیادی از خدا داشت و این خشیت در ظاهر او هم بروز داشت، و لذا نمی توانست با کسی ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، چون بالاخره تشکیل خانواده دادن احتیاج به انس داره، احتیاج به محبت داره. خب وقتی حضرت این حال رو در خودشون میبینن که اون خوف الهی به شدت غلبه کرده و اجازه نمیدهد که اون حضرت بتواند با اون همسری که انتخاب میکند روابط عاطفی و همسری داشته باشد، بنابراین ترک کرد ازدواج را. اما این مخصوص به حضرت یحیی هست، چون اون حالت خوف و خشیت فقط و فقط در حضرت یحیی بود و در هیچ پیامبر دیگری به این سرحد نرسیده بود. لذا پیامبران دیگر همه ازدواج کردند، اما وجود حضرت یحیی علیه السلام حصور بود به این جهت. و اون وقت در این فضایی که تفسیر کردیم، حصور بودن صفت مدح برای اون حضرت می شود، نه اینکه موجب منقصتی در اون پیامبر بزرگوار باشد. خب اینم نکته ششم. نکته هفتم، تفسیر کلمه نبیان و سیدن و حصورن و نبیا. در اینجا خداوند بیان می‌فرماید که حضرت یحیی نبی بود، رسول نبود. می‌دانید فرق است بین نبی و بین رسول. مقام رسول بالاتر است از مقام نبی. و شاید علت این که حضرت یحیی رسول نبوده و نبی بوده به خاطر این است که در زمان حضرت یحیی حضرت عیسی رسول بودند. حضرت عیسی چون رسول بودند، دیگه دو تا رسول با هم دیگه نمیشه. نبی با هم دیگه جمع میشه، یعنی ممکنه در یک زمان واحد چند تا نبی باشه، اما رسول یکی بیشتر نمیشه. رسول اون کسی است که از طرف خدای متعال آمده است برای اتمام حجت با امت. نبی اون کسی است که از طرف خدای متعال خبرهای غیبی و وحی را از خدا میگیرد و به مردم بیان میکند. اما رسول علاوه بر این که از طرف خداوند خبرها را به مردم میرساند، یک رسالتی دارد. رسالت به معنای اون اتمام حجت، اون کسی که خدای متعال فرستاده تا با مردم اتمام حجت بنماید. خب حضرت یحیی طبق این آیه نبی بودند و ظاهرش این است که رسول نبودند. شاید علت این که رسول نبودن همین نکته است که اشاره کردیم. چون که حضرت عیسی رسول بودند و اول آیه هم گفتیم مصدقا به کلمت من الله، حضرت یحیی تصدیق کرد حضرت عیسی را و در تحت شریعت حضرت عیسی بود، خب دیگه در اینجا فرض رسالت برای اون حضرت معنایی نخواهد داشت. اینم نکته هفت. و اما هشتمین نکته که در اینجا هست، عبارت است از این که من الصالحین. این کلمه من الصالحین در واقع این من که در اینجا ذکر شده بیان جنسه، یعنی میخواد بفرماید که حضرت یحیی از جمله بندگان صالح پروردگار است. من الصالحین یعنی از سنخ عباد الله صالحین. خب صالحین کیا هستند؟ کسانی که در سه مرحله دارای شایستگی و صلاحیت باشند. یک، صلاحیت در اندیشه و عقیده. دو، صلاحیت در ملکات اخلاقی. و سوم، صلاحیت در بعد عملی و رفتاری. این میشه بنده صالح خدا. پس بنده صالح خدا اونیست که در سه حوزه و در سه عرصه دارای شایستگی و صلاحیت باشه. هم افکار او صحیح باشه، اندیشه های او متین و مطابق با واقع باشه، هم ملکات اخلاقی او یعنی فضائل رو داشته باشه و رذائل را نداشته باشه، و از سوی دیگر در بعد عملی و رفتاری هم کارهایی که انجام میدهد اون کارها هم چی باشه؟ شایسته و صحیح و مطابق با موازین الهی و شرعی باشد. خب اینم نکته هشتم. در اینجا جهت چهارم هم تمام میشه. حالا بریم سراغ جهت پنجم. جهت پنجم در این آیه مبارکه بحث روایی است، روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه وجود دارد. خب این روایات دو بخشه، یک بخش روایات خاصه که مفسرین امامیه نقل کردن، یه بخش دیگر روایات عامه که در تفاسیر عامه وجود داره. اما در روایات خاصه یک روایتی داریم در ذیل این آیه مبارکه که تفسیر کلمه حسوره، حسور. این روایت در تفسیر نور الثقلین، از تفاسیر روایی ما تفسیر نور الثقلین جلد یک صفحه 335 روایت 123 روایت 123 خب در این روایت از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن حسور الذی لا یأتی النساء، حسور اون کسی است که ازدواج نمی کند و با زنان آمیزش و رابطه ای ندارد. خب الان در این روایت حضرت صادق علیه السلام بیان می فرمایند که در این آیه کلمه حسور به معنای همین است که ازدواج نکرده، مجرد رابطه خانوادگی و تشکیل خانواده ندارد. خب این روایت مؤید همون تفسیر است که ما عرض کردیم و باید دقت بفرمایید عزیزان که چگونه ازدواج نکردن صفت مدح محسوب میشه با این که ازدواج کردن از احکام فطریه. ترک احکام فطری مطلوب نیست. اما چرا اینجا مطلوبه؟ همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردن، این برمیگرده به اون روحیه حضرت یحیی، روحیه استثنایی بوده. این روحیه استثنایی عامل این بوده که حضرت ازدواج نکردند و کار بسیار خوبی هم هست. یعنی چنین انسانی هرگز نباید ازدواج کنه و الا یک شخص دیگری را اسیر خودش میکنه بی جهت و نمیتونه با او هیچ نوع رابطه عاطفی و همسری داشته باشه. خب این یک روایت. یک روایت هم داریم که از روایات عامه است که در تفسیر الدر المنثور ذیل همین آیه ذکر شده. اون روایت هم مربوط باز به همین کلمه حسوره. شخصی به نام ابی امامه از رسول خدا روایت می کند که رسول خدا فرمودند که حسور بودن در بین بنی آدم فقط منحصر به حضرت زکریا و خداوند به هیچ کسی اجازه نمی دهد که حسور باشد الا یحیی بن زکریا، خداوند متعال بله تجویز نمی کند، اجازه نمی دهد که کسی از انسانها مجرد باشد و ازدواج نکند. بفرماید الا فقط یک نفر و اون استثناء حضرت یحیی هستند. اینم روایتی است که در ذیل همین آیه در تفسیر الدر المنثور ذکر شده. خب این هم این روایت هم توضیحش همان است که عرض کردی، یعنی در واقع این حدیث نبوی میخواد بفرماید حکم ازدواج یک حکم عامه بر اساس این که فطریه، این حکم عام یه تخصیص خورده، یک استثناء بهش خورده، و اون استثنایی که در اینجا نسبت به این حکم عام وارد شده شخصیت حضرت یحیی، باز با توجه به همون نکته‌ای که عرض کردم وجه استثنائش همینه، روحیه اون حضرت، شاکله اون حضرت، سرشت و خلقت اون حضرت یک سرشت استثنائی بوده به جهت همون خوف و خشیت فراوانی که داشتن، و اون شاکله و روحیه استثنائی خب اجازه نمیدهد که ازدواج کنه، چون ازدواج برای بهرمندی همسر از همسر خودشه، یعنی هم مرد بهرمند بشه از خانم خودش، هم خانم بهرمند بشه، تشکیل خانواده بدن، فرزند آوری کنن، تربیت فرزند کنن. اون کسی که روحیه او از متعارف خوف و خشیت بالا رفته، توجه فرمودید، چنین کسی خب نمیتواند تشکیل خانواده بده، اون نیازهای عاطفی، اون اونس، اون روابط خانوادگی نار نمیتونه برقرار کنه، چون او دائما تحت شعاع اون حالت خوفش. بلا تشبیه ها، حالا بلا تشبیه میخوام این از کنم، فرض کنید اگر یک جوانی مثلا هنگام سن ازدواجش دچار یک نوع افسردگی شدید بشه، افسردگی شدید، اگر دچار یک افسردگی شدید بشه در این صورت چجوری میخواد ازدواج کنه؟ اصلا نمیتونه ازدواج کنه و نباید هم ازدواج کنه، چون این وقتی حالت افسردگی داره نمیتونه با خانواده خودش ارتباط برقرار کنه. منتها این افسردگی خب یک عیبه در یک جوان، یک بیماریه، اما اون حالت حضرت یحیی عیب نبود، اون از صفات معنوی بود که خشیت پروردگار باشه، اون جزء معایب محسوب نمیشه، اون جزء محسنات محسوب میشه. ولی ما میبینیم که در آیه مبارکه خداوند متعال حضرت یحیی رو با این صفت حسور بودن داره مدح میکنه، تعظیم و تکریم میکنه، چون این عیب نیست، این خشیت فوق العاده از اون شاکله حضرت یحیی نشأت گرفته بوده، و لذا در اینجا رسول خدا فرمودن فقط یک نفره که خداوند متعال به او اجازه داده که حسور باشه، و او همان حضرت بله حضرت یحیی علیه السلام، اما غیر از اون حضرت کسی چنین اجازه ای را نداشته. خب این هم روایتی که در ذیل این آیه کریمه از تفاسیر عامه نقل شده، که این روایت عامه با روایت خاصه با هم هماهنگه. در روایت خاصه هم بود که حصول معنای اون کسی است که ازدواج نکرده، در اون روایت هم پیغمبر می‌فرمایند که این ازدواج نکردن فقط مال حضرت یحیی بوده و بقیه همه باید ازدواج داشته باشند. خب بحث ما در آیه 39 در جهت پنجم به پایان رسید. فقط یک نکته‌ای در این آیه خارج از این نکاتی که عرض شد، مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه 39 به جهت بیان جمله فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک، یک بحثی را مطرح فرموده اند تحت عنوان کیفیت ارتباط ملائکه با انسان و جداسازی ارتباط ملکی از ارتباط شیطانی، بیان ذاله. بیان این مسئله است که آیه می فرماید که ملائکه با حضرت یحیی ندا دادند و با او صحبت کردند. خب اینجا دو تا سوال مطرح میشه. اولا از کجا بدانیم که این ملک بوده؟ این ندای ملکی بوده، شیطانی نبوده. چون هم شیاطین با انسان مرتبط میشن و هم ملائکه با انسان مرتبط میشن. این یک. دوم این که کیفیت ارتباط ملائکه با انسان چجوریه؟ یعنی اینجا که میفرماید نادت خو، یعنی مثل ما که یه شخصی رو صدا میزنیم، دهان و زبان و اینها حرف میزنیم، ملائکه هم همینطور هستند؟ یا ارتباط ملائکه با انسانها از طریق القاء معانیه بدون الفاظ، یعنی معنا به قلب اون شخص الهام می شود، نه اینکه لفظی باشد و بفرمایید که صوتی و زبانی و دهانی و الی غیر ذلک. خب این دو تا مطلب. اما مطلب اول، از کجا بفهمیم که این ارتباط شیطانیه؟ یا از دو طریق میشه فهمید. یک، اولین طریق بسترهای ارتباط. یعنی ببینید یک وقت کسی مشغول دعا هست، مشغول نماز، اعمال خیر انجام داده و در این فضا یک ارتباطی برقرار میشه، خب این معلومه که شیطان در این گونه موارد نمیتونه ورود کنه. اون موقعی که بستر ارتباط بستر گناه و معصیت باشه، اینجا جای حضور شیطانه. هی میاد وسوسه میکنه، القاعات شیطانی رو به قلب انسان میاندازه. اما اگر بستر عبادته، خب اینجا معلوم میشه که این از طرف خدای متعاله. حضرت یحیی قائم یصلی فی المحراب. این یک. دو، ملاک دوم برای تشخیص این که این القایی که شده شیطانیه یا ملکیه، از طریق خود اون القاعات. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که به قلب یک انسان میفته اگر در راستای اطاعت و بندگی و خوشنودی پروردگاره، این معلوم ملکیه. اگر در راستای معصیت و چینه و بغض و عداوت و اینها هست، این معلوم میشه که شیطانیه. یعنی خود اون پیامی که در قلب قرار میگیره چه نوع پیامیه؟ خود اون محتوا چه محتواییه؟ محتوای الهیه؟ آیا محتوای دعوت به عبودیت و بندگی و ادامه مسیر اطاعت، یا این که اون چیزی در قلب انسان القا میشه شهوت و غضب و کینه و عداوت و هواپرستی و اینها هست؟ این میشه مال شیطان، اینم میشه مال ملک. پس هم از زمینه بسترها، هم از زمینه محتواها میتونیم تشخیص بدیم که اون چی که در قلب انسان واقع میشه چیه، از کدوم طرفه، از طرف رحمانه یا از طرف شیطان. خب در این آیه ما میبینیم هم بستر ارتباط قائم یصلی فی المحراب، هم محتوای پیام مصدقاً به کلمت من الله و سیداً و حصوراً و نبیاً من الصالحین، محتوا یک محتوای ربانی، رحمانی و الهی. این سوال اول. دو، سوال دوم این که ارتباط ملائکه با انسان آیا مثل ارتباط انسان با انسانه؟ من میخوام با شما مرتبط بشم، خب حرف میزنم، صحبت میکنم، الفاظی میگم و مسئله روشن. آیا ارتباط ملائکه با انسان از این سنخه یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که ارتباط ملائکه و فرشتگان با انسان از طریق الهامات، القاعات قلبی است. یعنی چه؟ یعنی در قلب انسان نکات و مطالب مثبت پشت سر هم میاد. وقتی که انسان موفق میشه کار خیری را انجام بده و توفیقات خدا شامل حال او بشه، خطوراتی که تو ذهنش میاد، الهامهایی که به قلبش میشه، همه اینها در راستای خیر و بندگی و اطاعت. این کار ملائکه. از اون طرف وسوسه و القاعات شیطانی هم کارش. شیطان نمیاد با ما حرف بزنه، اون افکار و خواطر منفی رو در ذهن رو در قلب ما ایجاد میکنه. البته ما خودمون جواب میدیم ها، شیطان فقط دعوت میکنه، ولی دعوتش در اینه. ملائک هم دقیقا نقطه مقابل شیطانه، یعنی اونها هم از طریق افکار مثبت، اندیشه های خوب، خدمت به خلق خدا، بندگی و اطاعت پروردگار، اینا تو ذهن انسان میاد، اینا تو قلب انسان میاد و انسان به سمت پروردگار. و الا نه ملائکه با ما حرف بزنن، نه شیاطین با ما حرف میزنن. القاء ملکی و القاء شیطانی این است که اندیشه های خوب و افکار مثبت در ذهن انسان میاد، شیطان هم اندیشه، این میشه حرف زدن شیاطین، این هم میشه ندا کردن بله ملائکه. این هم نکته پایانی که حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان فرمودن. خب اینجا بحث ما در آیه 39 هم به پایان میرسد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.